أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة حمدا كما يحب ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا فردا صمدا قيوما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله برادران وخواهران. أولا نفس اماره خودم را و ثانیا یکایک شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی و یادآوری می کنم به این که صفات و خصوصیات و ویژگی های انسان با تقوا را در وجود خودمان، در زندگی خودمان، در تمامی لحظات و آنات و در تمامی ابعاد زندگی مورد توجه و دقت قرار بدهیم و در وجود و زندگیمان پیاده کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، به عنوان توصیه به تقوایی که لازم است امام جمعه در خطبه های نماز جمعه یادآوری کند، هر هفته به محضر امیر المؤمنین علیه السلام مشرف میشیم و جمله ای از خطبه متقین را به عنوان درس خودم و شما یادآوری می کنم. در ادامه این مسیر به این جمله امیر المؤمنین علیه السلام می رسیم که می فرماید و یعفو عمن ظلمه. انسان با تقوا عفو می کند و می بخشد و در می گذرد از کسی که به او ظلم کرده و ستم روا داشته است. در توضیح این جمله مبارک عرض می کنم خداوند متعال برای ما حقوق و مرزهایی را تعیین کرده و بسیار با دقت و حساسیت از بنده و شما خواسته که حدود همدیگر را رعایت کنیم، حقوق همدیگر را رعایت کنیم، به همدیگر ظلم و ستم نکنیم. حالا اگر یک نفر، یک گروه، یک جمعیت از حد خودش تجاوز کرد، در مورد شما ظلم کرد، ستم کرد، چه باید کرد؟ دقت بفرمایید. گاهی هست اون کسی که به شما ظلم کرده و ستم کرده پشیمان نیست، تائب نیست، بلکه از ظلمی که کرده خوشحالم هست، بنا هم داره ادامه بده. در اینجا وظیفه شماست در حد توانتون و با ملاحظه شرایط در مقابل ظلم او بایستی. جامعه اسلامی هم وظیفه دارد شما را یاری کند. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. می فرماید اگر یک گروه طغیان و تجاوز کردن نسبت به گروه دیگر، جامعه اسلامی باید مظلوم رو یاری کند و با ظالم بجنگد تا سر جاش بنشینه. این یک مرحله است. اما گاهی هست کسی در مورد شما ظلم و ستم کرده اما الان پشیمانه، الان میفهمد که اشتباه کرده. اینجا خدای متعال از من و شما می خواهد اون کرامت نفسانی و عظمت وجودی خودمون رو نشون بدیم. جوانمردی و بزرگواری خودمون رو ظاهر کنیم. دیگه حالا که پشیمان هست موشکافی نکن، اصرار نکن، توضیح نخواه، ببخش تا خدای متعال تو رو ببخشد، ببخش تا خدا در دنیا و آخرت به تو عزت عنایت کند. ان تعفو عمن ظلمه و تعفو عمن ظلمه. انسان با تقوا می بخشد نسبت به اون کسی که به او ظلم کرده. در روایتی از رسول اکرم هست فرمود الا اخبرکم به خیر الخلائق فی الدنیا والآخره. آیا به شما خبر ندم بهترین اخلاق ها در دنیا و آخرت چیه؟ اینجا خلائق جمع خلیقه است به معنای اخلاق، گاهی به معنای جمع خلق هم میاد، اینجا جمع خلیقه به معنای اخلاقه. الا اخبرکم به خیر الخلائق فی الدنیا والآخره. نمازگزار عزیز، برادر عزیز، خواهر گرامی، نمیخواید بفهمید پیغمبرتون چی گفته، چیه بهترین اخلاقهای دنیا و آخره؟ دقت کنید، فرمود یک، عطا کن به کسی که تو رو محروم کرده. تو گرفتار بودی، اون میتونست قرض خواستی نداد، حالا ورق روزگار برگشته، او محتاج، تو داری، تلافی نکن. اعطاء من حرمک. دوم، و صلت من قطعک. اونی که تو رو دعوت نکرد به جلسهش، تو به جلسه دعوتش کن. اونی که مریض شدی به عیادتت نیامد، تو به عیادتش برو. اونی که به تو به اعتنایی کرد، حالا پشیمانه، تو اعتنا کن، تو توجه کن. و تعفو عمن ظلمه. اونی که به تو ظلم کرده، ستم کرده، عفوش کن، ببخشه. این خیر خلائق دنیا و الاخره. گفت مردی نیست که بگی اگر یک جمله گفتی 10 برابر بهت میگم. این مردانگی نیست. مردانگی اینه که بگی اگر 10 برابر این هم گفتی، دهان من به فحش باز نخواهد شد، چون من خودم رو میشناسم. آقا و مولای شما حضرت سید الساجدین و زین العابدین، روحی و اولادی فدا، وارد خانه شد، یک کنیز داره بچه نوزاد و کوچک آقا رو تو بغل گرفته از نردبان بالا میبره. امام فرموده بود بالای پشت بام نرن. رو چه علتی فرموده بود نرن بالای پشت بام؟ بچه رو برداشته از روی نردبان داره میره، بچه از دستش افتاد و مرد. یک لحظه آقا نگاه کردید بدن این کنیز داره میلرزه، بچه رو کشته. تا ملاحظه کرد که این داره میلرزه، این آیه شریفه رو خون، هل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمود هم بخشیدمه هم آزادت کردم. بزرگترین هدیه ای که به یک کنیز میشه داد، آزادت کردم. برادرها و خواهرها، گاهی ما مراجعات داریم، پدرها میگن آه شما از حقوق فرزندان میگید اما احترام پدر و مادر رو کم میگید. گاهی فرزندان تلفن میزنن میگن آه شما از احترام پدر و مادر میگید اما از حقوق فرزندان نمیگید. گاهی عروسها زنگ میزنن میگن آه شما میگید احترام به مادر شوهر و مادر زن و امثال ذالک اما از حقوق عروس و داماد نمیگی. گاهی برعکس، ما همه این موارد رو داریم. نه، واقعیت اینه که ما که عرض میکنیم، تا جایی که این سخن این بنده کوچک نفوذ داره، همه حقوق رو میگیم. برادرها، خواهرها، ما هفته یک بار پای درس امیرالمؤمنین میشینیم. چرا باید برادر حق برادر رو ضایع کنه، پدر حقوق فرزند رو ضایع کنه؟ مگر میشه به فرزندان العیاذ بالله فحش داد، لعن کرد، نفرین کرد؟ مگر میشه نسبت به مقام با عظمت پدر و مادر جسارت کرد؟ مگر عروسی که توی خانه شماست اسیر شماست؟ این حرف درست نیست که عروس زیاد پیدا میشه مادر پیدا نمیشه. نه، مادر محترم روی سر و چشم، اما عروس هم خانومی هم که به خانه آوردید و هم حقوقی داره، محترمه. همه در جای خودشون حق دارن. روز قیامت بترسیم از این که کسانی که با ما هستن خصم ما باشن و دشمن ما باشن. دلهای مهربانتون را که از عشق اهل بیت لبریزه، به احترام اهل بیت لبریز از محبت به دیگران کنید. اونهایی که به شما ستم میکنن با بزرگواری وقتی که پشیمانن ببخشید. اونهایی که کوتاهی میکنن به عشق امیرالمؤمنین ببخشید. من میترسم به بحث اصلیم نرسم. خیلی دلم میخواست این یک مقداری فرصت میبود که یک فرماندار ظالم مدینه که بسیار به اهل بیت ظلم کرده بود، در اثر تغییرات سیاسی برکنارش کردن، حاکم جدید که آمد گفت خلیفه گفته اینو دستبندش بزنید، دستاشو ببندید توی آفتاب نگهش دارید، مردم بیان لعنش کنن، آب دهان روش بندازن و شکایت هاشونو مطرح کنن. اونو آوردن این جلوه تمام از تغییرات روزگار. اون وقت دوستای باب دیروزی اولین کسانن که میان آب دهن میدازن. این وایستا هر چه انتظار کشید اول امام سجاد بیاد، دید خبری نشد. از همه بیشتر ظلم کرده اما زین العابدین نیامد. تعجب کرد، دقت کرد، دید همه آمدن اما از بنی هاشم هیچ کس نیامد. سوال کرد خب بیشترین ظلم رو که ما به اینها کردیم، اینا چرا نیامدن؟ گفتن زین العابدین به همه سفارش کرده هیچ کدومتون ازش شکایت نکنید. حالا که روزگار برگشته و این گرفتار شده، رهاش کنید. لذا نه خود آقا آمد، نه هیچ کس از بنی هاشم آمد. اینها اولیای ماین، اینها ائمه ماین. خدایا به عظمت امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. ما همه را جزء متقیان و با تقوایانی که تو میپسندی و ولی تو امیر المؤمنین معرفی کرد مقرر بفرما. در بحث مستمری که در محضرتون داشتیم بعد از این بحث کوتاه تقوا، شیعه نمونه رو معرفی میکردیم. شیعه نمونه چیست؟ به مناسبت ولادت امیر المؤمنین این بحث شروع شد. عرض کردیم شیعه اولین صفت اساسی و رکن اساسی شیعه نمونه اینه که امام شناس باشه و امامت شناس باشه، که این دو بحث از هم جداست. در بحث شناخت امامت عرض کردیم امامت سه رکن داره. یک، امام منصوب از جانب خداست. دو، امام دارای علم لدنی و علم موهبتی و علم متصل به افاضه الهی است. این دو بخش رو توضیح دادیم، ادلش رو گفتیم. سومین رکن امامت اینه که امام دارای عصمت و ملکه عصمت هست. بارها گفتم و شاید یادآوریش هم مفید باشه که ما ضمن احترام به همه فرقه ها و مذاهب اسلامی و احترام به برادران دیگر مذاهبمون و خواهران دیگر مذاهبمون، تأکید داریم که شیعه باید عقیده خودش رو بشناسد و استدلال کند و دفاع کند. و شیعه‌ای که نمیتواند از عقیده خودش دفاع کند در حق اهل بیت ظلم کرده. هر کس در حد خودش و در مقدار توان خودش باید عقیدش رو، امامش رو بشناسه. عصمت یعنی چه؟ کوتاه و فشرده و خلاصه، عصمت یعنی اون حالتی، اون قدرت و توانایی و ملکه‌ای به اصطلاح که بر اثر علم به ماورا و بر اثر معرفت به حقایق اشیا و بر اثر بصیرت نسبت به تمام عوالم، چون می فهمد و می بیند و درک می کند، به طرف گناه نمی رود و گناه نمی کند. و چون حقایق عالم را می بیند، خطا و غلط و اشتباه هم ندارد. این معنای عصمت. خب آیا امام باید معصوم باشه یا نه؟ دو دلیل، یک دلیل عقلی، یک دلیل قرآنی. دلیل عقلی، امام بناس مرجع ما در دین ما باشه، همه سخنها را، فتاوا را، نظریات را بناس با نظر او بسنجیم و خطا و غلطش رو تشخیص بدیم. حلال است، حرام است، صحیح است، باطل است، گناه داره، ثواب داره، جایز است، جایز نیست، مستحب، مکروه، کبیره است، صغیره است، همه این مسائل را ما میخوایم با معیار سخن او بسنجیم. حالا اگر خود او احتمال اشتباهش باشه، احتمال خطاش باشه، میتونه مرجع علمی ما باشه؟ مثل معروف، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به وقتی که بگندد نمک. ما نظریه همه را معیارمون حتی نسبت به فهم قرآن، در یک آیه هم 10 احتمال داده شده، کدوم احتمال درسته؟ انما یعرف القرآن من خوطب به. برای فهم تفسیر صحیح قرآن باید به او مراجعه کنیم، برای فهم حکم صحیح باید به او مراجعه کنیم. خب اگر او احتمال خطا داشته باشه، احتمال داره اشتباه کرده باشه، میشه مراجعه کرد؟ میشود خدا کسی رو معیار قرار بده که خودش اشتباه میکنه؟ امکان نداره. دو، امام اسوه و الگو هست. اصلا لفظ امام همینه، الامام من یعتم به، میخوام بهش اقتدا کنیم. حالا اگر این خطا بکنه، گناه بکنه، معصیت بکنه، میتونه اسوه باشه، الگو باشه. عقل میگه اونی که معیار در معلومات باید خطا نداشته باشه، اونی که معیار در اعمال و امام در اعمال باید گناه نداشته باشه. این دلیل عقلی که من فشرده کردم یک ساعت بحث رو در این چند دقیقه، هر چه ذهن مبارک شما و فکر و اندیشه نورانی شما روش فکر کنه، یزید و وضوحا، بیشتر واضح میشه، بیشتر روشن میشه، بیشتر به دل می نشینه. دلیل قرآنیش هم این آیه مبارکه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا بعد از امتحانات فراوان ابراهیم رو پیامبر کرد، بعد از پیامبری خلیل الرحمن کرد، بعد در آخر عمر به او مقام امامت داد. ابراهیم مهربان دستهاشو بلند کرد، خدایا به فرزندانم امامت میدهی یا نه؟ قرآن میفرماید خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من امامت به ظالم نمیرسه. نمیخوام وارد تفسیرش بشم، اما گناهکار ظالمه، شرک ظلم عظیمه، سایر گناهان ظلم صغیره، ولی ظلمه، یا ظلم به نفس، یا ظلم در حق خدا، یا ظلم در خلق بر خلق، یا هر سه ظلمه. لا ینال عهد الظالمین، امامت که عهد خداست به ظالم نمیرسه. یعنی چه؟ یعنی نمیشود معصوم غیر معصوم امام باشه، باید امام معصوم باشه. لا ینال عهد الظالمین، در بحث گناه و عصمت از گناه این آیه استدلالش تکمیل و کامله. پس هم عقل هم نقل به ما میگوید امام باید معصوم باشه. آیا سایر فرقه های اسلامی نسبت به ائمه خودشون مدعی عصمتن؟ هیچ کس از فرقه ها نسبت به خلفای خودشون ادعای عصمت ندارن. میگن نه، اونها انسان بودن، اشتباه میکردن، خطا میکردن، بارها و بارها هم خطاهاشونو اعتراف کردن که من نمیخوام عرض کنم، ولی اگر بخواید نمونه های قضایا رو نگاه کنید، الغدیر علامه امینی از منابع خودشون و به اعتراف خودشون متعدد نقل کرده. خب سوال، آیا ائمه شما شیعه معصومن؟ به چه دلیل؟ دلیل شما بر عصمت ائمه شما چیه؟ خب من 3-4 دلیل رو باید در چند دقیقه بگم. این ذهن مبارک شماست که باید با دقت سخنان سریع منو بگیره. 1. اولین دلیل بر عصمت، روایت متفق بین همه فرقه های اسلامی و در ذهن شما هم هست، انی تارکن فیکم الثقلین. پیامبر فرمود من در میان شما دو امانت میگذارم، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. من مخصوصا توی همین یکی دو روز مراجعه کردم تا این ذیل رو هم ببینم کیها نقل کردن. براتون عرض میکنم اجمالا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگر به هر دو تمسک کردید گمراه نمیشید. این ذیل مهمه، این ذیل منظور منه. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن. تا کی؟ تا وقتی که کنار حوض کوثر به من ملحق بشن. این روایت رو با همین ذیل اونهایی که نقل کردن، احمد حنبل در مسندش جلد 3 صفحه 14 به بعد 7-10 تا روایت با همین ذیل نقل کرده. معجم طبرانی، طبرانی از محدثین بزرگ اهل سنت، در معجم کبیرش، در معجم صغیرش، در جلد اول، در جلد 3 متعدد و با سندهای مختلف نقل کرده. مسند ابی یعلا جلد 2 صفحه 297، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 163 و بسیاری از منابع دیگر. این اصل روایت و ذیلش مورد بحث نیست. دقت شما به استدلال باشه، دقت کنید. من یه مثال میزنم. اگر یک کسی رو بگن آقا این چیز از شما جدا نمیشود، مثلا سایه حضرت عالی از شما جدا نمی شود، خب معنی چیه؟ معنیش اینه که اگر شما به گلستان رفتی، سایه شما هم کجاست؟ گلستان. اگر به گرمابه رفتی، سایه شما هم گرمابه است. اگر راست رفتی، سایه شما هم در طرف راست جاده است. طرف چپ جاده رفتی، سایه شما هم همراه شما طرف چپ جاده است. هر کجا شما باشید اونجا هست، درسته؟ خب پیغمبر فرمود اهل بیت و قرآن از هم جدا نمیشن. اگر بنا باشه اهل بیت خطا کنن، و گناه کنن و اشتباه کنن، اون لحظه اهل بیت در خطا هستن. قرآن هم که از اونها جدا نیست. باید چی؟ باید قرآنم خطا کرده باشه. ممکنه؟ نعوذ بالله و نستجیر بالله. دقت کنید دوباره، پیغمبر فرمود قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن. اگر کسی بگه یک جا اهل بیت خطا رفته باشن، معناش اینه یا اون لحظه قرآن با اهل بیت هست یا نیست. اگر با اهل بیت نباشه، پس افترقا، اینا جدا شدن. پیغمبر گفت لن یفترقا، جدا نمیشن. اگر اون لحظه قرآنم با اونها هست، باید بگیم قرآن هم خطا کرده و نعوذ بالله و نستجیر بالله. پس همان طوری که سایه از انسان جدا نمی شود، بین قرآن و اهل بیت جدایی نیست. قرآن هیچگاه خطا نمی کند، پس اونی هم که همراهشه هیچگاه خطا نخواهد کرد. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در گذشته و نه در آینده خطا ندارد و باطل ندارد و فحشا و منکر ندارد. پس اهل بیت که رفیق جدا نشدنی قرآنن، خطا ندارن، معصومن. اما حیف که معصوم مظلومن. لن یفترقا، چقدر زیباست. هر جایی که کسی مدعی بشه اینجا العیاذ بالله اهل بیت خطا کرد یا اشتباه کردن، معنای این حرفش به صریح روایت پیامبر اینه که نسبت خطا و گناه به قرآن کریم داده. و هر کسی این روایت را نقل کرد و گفت و شنید و باور کرد، معنیش اینه که باور کرده. همان طوری که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اهل بیت هم معصومن، لا یأتیهم الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دو دلیل دوم، آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ذیل این آیه روایاتی که اولی الامر کی هستن، علی و اولادش هستن، فراوان فعلا واردش نمیشیم. دقت کنید، فرمود اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید پیغمبر خدا را و اطاعت کنید اولی الامر را. به لفظ آیه دقت کنید، اهل دقت در ادبیات، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اطیعو نسبت به پیغمبر تکرار شد، نسبت به اولی الامر دیگه تکرار نشد. مفسرین میگن یعنی همون اطاعتی که نسبت به پیغمبر دارید، نسبت به اولی الامر و اهل بیت داشته باشید. خب اگر اهل بیت خطا کنن، ما اونجا اطاعتشون بکنیم یا نکنیم؟ این اطاعت مطلقه، میگه اطاعت کنیم. آیا خدا میگه اطاعت کنید در گناه؟ ان الله لا یأمر بالفحشاء. این که میگه مطلقا مطیع اهل بیت باشید، یعنی اونها خطا نمی کنن، یعنی اونها اشتباه نمی کنن، یعنی اونها گناه نمی کنن. هر جا رفتن با اونها برید، هر جا نشستن بنشینید، هر جا قیام کردن قیام کنید، هر جا گفتن بگویید، هر جا سکوت کردن سکوت کنید. چرا؟ چرا همه جا مطیعشون باشیم؟ برای این کنها خطا ندارن، برای این کنها معصومن. گفت مطلقا مطیع باشید، خدا امر به گناه و خطا نمی کند، پس مطلقا اونها معصومن. چقدر زیباست اینها، چقدر جالب و دلنشینه، چقدر زیباست که شما برادر و خواهر رو این استدلالات فکر کنید و بعد افتخار کنید. این سینه را ستبر بگیرید، گردن را راست بگیرید. خدایا ممنونتیم، ما رو در خانه کسی آوردی که سنت و قرآن به اسمتشون شهادت میده. ما رو در خانه کسی بردی که نسبت به اونها، نسبت گناه و ظلم و خطا را حتی دشمنانشون هم نمیتونن به اونها بدن، اگر بخوان بدن باید دست از روایات مسلم و آیات مسلم بردارن. من استدلالات دیگری را هم عرض کرده بودم، ترسم افسرده شوی و نسخن بسیار است، همین دو دلیل رو روش فکر کنید و بگذاریم. در هنوز فضای جامعه ما معطر به عطر نیمه شعبانه، هنوز دلهای ما سرمست از بوی گل نرگس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به همین مناسبت من در یکی دو دقیقه میخوام عرض کنم، منتظر امام زمان، یاور امام زمان، کسی که باور به ظهور امام زمان داره باید معتقد به عصمت باشه، در جان خودش معتقد به عصمت باشه. اگر عصمت را نسبت به امام باورمون شد نه لفظ، یقین دارم اون چرا که اهل بیت میگوین عین حق و حقیقت و صلاح و خیر و سعادت من هست، تسلیم میشم. آمد خدمت مأمون رقی، میگه خدمت امام صادق نشسته بودم، حسن ابن سهل خراسانی وارد شد با زبان تند و اعتراض، گفت آشر قیام نمی کنی؟ فقط در خراسان ما 100,000 شمشیرزن مطیع جان فدا دارید. میگه کنیزها داشتن تنور آماده کرده بودن نون بپزن، امام صادق علیه السلام فرمود حسن ابن سهل برو داخل این تنور بنشین. بله آقا. کجا؟ داخل تنور؟ تنور آتش؟ باورش نیست که امام معصومه. اگر به زبانم میگه به دل باور نداره، ولا اگر امام معصوم گفت باور کن، یقین کن، قطعا خیر و سعادت تو در اون. میگه این هنوز داشت میلرزید و چه کنم. هارون مکی وارد شد، کفشاش و دستش گرفته بود، آمد محضر آقا، هنوز ننشسته احوال پرسی نکرده، فرمود برو تو تنور بنشین. گفت چشم آقا. رفت کنار تنور، کفشاشو گذاشت، رفت توی تنور. حسن ابن سهل خراسانی تمام حواسش متوجه اون میلرزه، چی شد؟ این بدبخت بیچاره زن داره، بچه داره، سوخت. امام صادق شروع کرد بدون اینکه استرابی داشته باشه، فرمود خراسان چه خبر؟ زن و بچه چطورم؟ لحظاتی گذشت بر این آدم به اندازه یک عمر سخت بود که چی شد؟ حضرت فرمود پاشو بریم نگاه کنیم ببینیم بر هارون مکی چه میگذرد. آمدم کنار تنور آتش، دید وسط آتش سالم نشسته. مگر ممکنه؟ من از شما میپرسم مگر ممکن نیست؟ مگر خدا فرق کرده؟ مگر خدایی که ابراهیم را یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم تفاوت کرده؟ خدا همون خداست، هر چه هست از اوست، عنایت اوست، دستور اوست، فضل اوست. اگر باور کردیم عصمت را، اینجور تسلیم میشیم. فرمود حسن ابن سهل هر وقت مردم یه تعداد اندکی اینجور تسلیم ما شدن، ما قیام خواهیم کرد. امروز هم امام زمان منتظر یاران اینجوری است. دلهامونو آماده کنیم، جانهامونو آماده کنیم. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده وقتی که میگیم از سر جان و از نهایت ضمیرمون بگیم خدایا فرج امام زمان رو برسون، احساس کنیم با تمام سلولهای بدنمون عصمت او رو پذیرفته ایم، امر او رو پذیرا هستیم و تسلیم امر او هستیم. عرض من تمام. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت می دهیم، بصیرت ما و معرفت ما را نسبت به خودت و اولیاءت افزون بفرما. ما را جز شیعیان نمونه و منتظران واقعی امام زمان مقرر بفرما. خدایا اموات ما، شهدای ما، علمای ما، امام امت غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به دین و مکتبت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.